بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين انه خير ناصر و معين و الصلاة على رسول الله و آله الطيبين و الطاهرين مقر لك بأني لم استسلم وقت احسانك الا بالاقلاع عن اسيانك و لم اخلف الحالات كلها من امتنانك. عرض شد در جلسه گذشته که در این فراز از دعا حضرت توصیف میکنن کسی رو که در درگاه عزت الهی ایستاده و باید چگونه به ایستد و ادب حضور رو چگونه رعایت کنه. عرض شد که مانند فردی که مستسلم ذلیل هست، مانند فردی که تسلیم شده و خودش رو در برابر حضرت حق خار و کوچک کرده و در مقام سؤال سائل علی الحیا هست، یعنی در این حال که از خدا اومده و با امید اومده و درخواستی از خداوند داره، اما در برابر اعمالی که انجام داده شرمگین هست در پیشگاه خداوند. به این فراز رسیدیم که مقر لک، اقرار میکنم من، یعنی هم سائلم هم اقرار کننده هستم، به دو چیز اینجا اقرار میکنم. اقرار اول این است که لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن اسیانک. عبارتی که در اینجا هست یک مقدار پیچیدگی رو درش وجود داره که شارحین وجوه مختلفی در معنای این عبارت بیان کردن که ما اون وجه روشنش رو عرض میکنیم. اما در برخی نسخه های صحیفه سجادی عبارت به گونه دیگری هست که خیلی روشن هست. اذا ابتدا عبارتی که در نسخه مشهور هست رو میخونیم، بعد اونی که در نسخه های دیگر وجود داره اونو هم قرائت میکنی و ترجمه خواهیم کرد. عبارت در اینجاست که خداوند، من اقرار میکنم به اینی که در زمانی که تو احسان به من میکنی، من لم استسلم. اینجا استسلام به معنای رام بودن و در واقع منقاد بودن هستش. میگه در وقتی که خدایا داری احسان به من میکنی، این نعمتها داره سرازیر میشه به سوی من، زمانی من منقاد تو خواهم بود، زمانی من در مقام استسلام خواهم بود که چه کنم؟ اقلاع عن اسیانک، از گناه بکنم خودم رو. یعنی در واقع اگر خدا به ما داره احسان میکنه، ما که در برابر احسان خدا که چیزی نداریم به خدا بدیم. اگر اطاعتی میکنیم، اون توفیق از جانب خداست داریم انجام میدیم، منتی سر خدا نمیگذاریم. اما اون کمترین کاری که از ما ساخته است این است که در برابر احسان الهی عصیان نکنیم، یعنی از عصیان کنارگیری کنیم. اون موقع به ما خواهند گفت به اصطلاح منقاد هستید و مقام استسلام رو شما دارید. پس حضرت میگه من اقرار میکنم موقع احسان تو، زمانی من منقاد هستم و مطیع هستم که از گناه کنده بشم، و حال این که از گناه کنده نشدیم، پس در واقع اقرار داریم که آدم منقادی نیستیم، در واقع بنده فراری و چموش و اینا هستیم. حالا این طبق این نسخه. اما در نسخه دیگر هست که به جای از تسلم اسلم داره، یعنی به انی لم اسلم و فی اوقات احسانی که من اسیانه، یعنی خدایا زمانی که تو داری به من احسان میکنی، من از گناه در امان نیستم. یعنی به این معنا که گاهی اوقات من احسان تو را به جای اینکه شکر بکنم ناسپاسی میکنم، به جای اینکه نعمتت در مسیر درست به کار ببرم، در مسیر گناه دارم به کار میبرم. خب هر دو این عبارت ها درست هست، یعنی بالاخره ما اقرار میکنیم در برابر خداوند که در مقابل احسان او ناسپاسیم، در مقابل احسان او گناهکاریم و از این گناه در امان نیستیم. به جای اینکه احسان خدا را شاکر باشیم، مقصر در احسان الهی هستیم و در شکرگزاری از خداوند. خب این عبارت که اینجا، یعنی اقرار اولی که اینجا بود، همین بود که ما تو دام گناه افتادیم. در رابطه با اقلاع، یعنی کنده شدن از گناه، یه نکته رو اینجا باید عرض بکنم و اون این است که نفس اماره ما به این راحتی از گناه خودش رو دور نمی کنه. ما یه موقع در ذهنیت خودمون راجع به گناه صحبت می کنیم، خب بله ما گناه نمی کنیم، گناه بده، اینجوریه. اما یه موقع موقعیت گناه پیش میاد، اونجا کنده شدن از گناه خیلی دشواره. موقعیت گناه پیش نیومده تا نشون بدیم ما چقدر توان داریم، چقدر در واقع مطیع و منقاد الهی هستیم. حضرت امیر در خطبه 176 میفرمان که ان هاذه النفس ابعد شیئا منزعا، این نفس اماره ما خیلی دور است از اینی که خودش از گناه بکنه و جدا بکنه. فانها لا تزال تنزع الى معصیت فی هوا، او دائما میل داره به گناه در فضای هوای نفس. خب پس چرا موقعیت که پیش بیاد به دلیل شیرینی گناه، به دلیل جذابیت ظاهری که گناه داره، خیلی سخت هست انسان از گناه خودشو بکنه. ولی اگر این توان رو به لطف خدا پیدا کرد که از گناه خودشو بکنه، این بهترین کاری است که انجام داده. در واقع شکرگزاری نعمتها و احسانهای الهی به همین موضوعه که انسان از گناه خودشو دور بکنه. ولم اخلف الحالات کلها من امتنانک، اقرار دومی که حضرت در اینجا بیان میکنه این است که من در تمامی حالاتم، چه اون حالتی که شکرگزارت شدم و چه اون حالتی که مقصر بودم و ناسپاس بودم و به دام گناه افتادم، در همه این حالات از امتنان تو من خالی نیستم. یعنی همیشه مشمول امتنان تو هستم، یعنی مشمول انعام و نعمت تو هستم. تو خدا چه در فضای اطاعت چه در فضای عصیان، هممون بهره‌مند از الطاف الهی هستیم. از دعاهای ماه رجب هم هستش که خدایا و نیلو که متاهن للعاملین و رزق که مبسوطن لمن عصا، روزی تو حتی به گناهکاران رو هم فرا گرفته، گناه دارن میکنن اما روزی خدا رو هم دارن میخورن، خدا هم بهشون باز نعمت میده. این نکته هست در روایات که انسان در همه حالات در واقع مشمول امتنان الهی هست، مشمول انعام و احسان الهی هست و این باید از خودمون شرمنده باشیم که در برابر این انعام چرا داریم گناه میکنیم. بعد حضرت وارد یک سوال میشن، سوالی که در واقع نشان دهنده این هست که انسان دعا کننده در بین خوف و رجاء باید قرار بگیره. لذا فضای دعا از اینجا تا پایان دعای دوازدهم در فراز و نشیب بیم و امید خوف و رجاء هستش، یعنی که انسان داره دعا میکنه در این دو حالت قرار داره. من راجع به خوف و رجاء یک توضیح مختصری بدم، در جای خودش باید بیشتر صحبت کرد. یه خوف و رجا در مقام عمل داریم، یه خوف و رجا در مقام دعا داریم. خوف و رجا در مقام عمل این هست که انسان وقتی میخواد کاری بکنه، اگه اون کار اطاعته باید امید داشته باشه که انشالله خدا میپذیره، و اگر اون کار گناهه باید بترسه، چون ترس در موقع گناه عامل بازدارنده است و امید در موقع اطاعت عامل تشویق کننده هستش. خب این خوف و رجا و بیم و امید در عرصه عمله. اما در عرصه دعا رنگ دیگه ای داره، شکل دیگه ای داره. انسان وقتی داره دعا میکنه و از خدا چیزی میخواد و در واقع در باب عزت الهی و درگاه عزت الهی ایستاده است، این خوف و رجاش اینه که نسبت به گناهانی که انجام داده از عقاب الهی میترسه و از طرفی وقتی خدا رو میبینه، رحمت الهی رو میبینه، عظمت و قدرت الهی رو میبینه، درش نسبت به رحمت الهی امید و طمع پیدا میشه. لذا دایی در دعای خودش قرآنم داره ادعوه خوفا و طمعا، خدا رو بخوانید در حالت ترس و حالت طمع. ترس اونجاییست که انسان میبینه من استحقاق ندارم، من کاری نکردم، من مشمول عدالت الهی هستم و باید عذاب بشم. از طرفی پنجره از امید باز میشه و اون طرف قدرت خدا و رحمت الهی رو میبینه و به طمع میفته. خب این خوف و رجا هست که در واقع از اینجا تا انتهای دعا در واقع خوف و رجا داره جریان داره. البته خوف کمتره اینجا و امید بیشتره. یعنی انسان در عرصه طلب از خداوند باید جنبه امید رو بیشتر تقویت بکنه تا جنبه ترس رو. حالا که در خون خدا اومدیم باید بیشتر با امید وارد بشیم. خب اما فراز اول که در واقع واگوی اون خوف هستش چنین در واقع شروع میشه با سوال: فهل ینفعنی یا الهی اقراری اندک به سوء مکتسبت و هل ینجینی منک اعترافی لک به قبیح مرتکبت و ام اوجب تلی فی مقامی هازا سختک ام لزمنی فی وقت دعای مقتک. ترجمه عبارت این است که خدایا این اقراری که من دارم در پیش تو می کنم، این اعترافی که در نزد تو دارم به سوء مکتسبت و به بدی اون چیزی که به دست آوردم، گناهایی که انجام دادم، صفات زشتی رو که برای خودم تحصیل کردم، آیا این اقرار و اعتراف من به گناهانم سودی برام داره در پیشگاه تو؟ و هل ینجینی منک اعترافی لک به قبیح مرتکب تو؟ آیا این اعتراف من به زشتی اعمالم مایه نجات من می شود یا نه؟ ام اوجب تلی فی مقامی هازا سختک، یا نه این گونه نیست، بلکه این اعتراف و این اقرار من نه تنها من رو نجات نمیده و فائده برام نداره به دلیل اینکه کارهای زشتی انجام دادم، پس سخت تو یعنی غضب تو یا مقت تو یعنی بغض تو که کنایه از عقوبت توست، اینها در واقع دامن من رو میگیره. خدایا کدام یک از این هاست؟ آیا این اقرار نجاتم میده یا نه این اقرار اثبات جرم میشه و مجازات در پی داره؟ چون مجرم وقتی میاد اقرار میکنه، این معلوم نیست اقرارش یا سبب میشه که ببخشنش یا سبب میشه به اینکه نه خب جرمی انجام دیده باید مجازات بشه. اقرار مثبت جرمه، جرم که ثابت شد عقوبت هم پشت سرش داره. حالا سوال داره میکنه که خدایا من گناهکارم و اقرار میکنم، حالا نتیجه اقرار من کدوم یک از این دو جهت هستش؟ نجات هست یا نه عذاب هستش؟ خب در اینجا یکی دو نکته هست باید بهش اشاره بشه. اولا موضوع اقرار، این اقراری که قبلا هم توضیح دادیم در جلسات گذشته که اقراری که در برابر خدا انجام میدیم با اقرارهای دنیایی فرق داره. در روایات داریم که از ائمه نقل شده که والله ما ینجو من الذنوب الا من اقر بها، کسی از گناه نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه اقرار به این گناه بکنه. و در واقع توضیح دادیم این اقرار اقرار و اعترافی است مبتنی بر دو امره. امر اول این است که طرف در برابر خدا فهمیده خطا کرده، فهمیده گناه کرده. خیلی ها نمیپذیرن گناه خودشون رو و خطای خودشون رو و همیشه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن که همه افکارشون اعمالشون درست و صحیح هست و باید خدا پاداش بده. این که فرد اعتراف میکنه یعنی به یک خودیابی رسیده، به یک ارزیابی صحیح از خودش رسیده، نواقص و خلأهای خودش رو پیدا کرده. نکته دوم این است که حالا با این اقرار میخواد درمان کنه اینها رو و در پیش کسی داره اعتراف میکنه که پاداش دست اوست، جزا دست اوست، عقاب دست اوست، گذشتم دست اوست، ولذا در واقع با اقرارش اقدام به اصلاح داره میکنه. نتیجه این که این اقرار در واقع زمینه ایست از همینجا برای باز شدن دریچه امید، که در واقع خب حالا که اعتراف کردیم پیش خدا، پیش کی اعتراف کردیم؟ پیش کسی که همه چیز دست اونه. لذا بلا فاصله وقتی که سؤال رو دو شکل مطرح میکنن که آیا نجاتم میده یا نه عذاب میشم، بلا فاصله امام وارد در جریان امید میشن. سبحانک لا یعصمه، خدایا تو منزهی. منزهی از چی؟ منزهی در مقام فعل خودت، از کار زشت منزهی، از کار عبث منزهی، از اینی که یک داعی رو ناامید از درگاه خودت رد کنی هم منزهی. کلمه سبحانک برای این اومده که خلاصه کرم هاشا از کرم تو، هاشا به اون شعر ابی نواس، شعر قشنگیه، میگه هاشا لمجد که انتقنت آسیا، الفضل اجزل و المواهب اوسعو، دور است از بزرگواری و عظمت تو که انسان گناهکاری رو ناامید بکنی. هاشا لمجد که انتقنت آسیا، الفضل اجزل و المواهب اوسعو، فضل تو و مواهب تو عظیم است، وسیع است دائره اش، او ما رو فرا میگیره. پس نکته که اینجا در واقع خواستیم بگیم که این اقرار اقراریست مبتنی بر دو شناخت، دو فهم، دو درک، که این اقرار دریچه امید رو باز میکنه. نکته دیگر که میخوام عرض کنیم در اینجا این هست که گناهایی رو که ما داریم انجام میدیم و در واقع از فرمان الهی تخلف کردیم که مستحق غضب خدا هستیم، مستحق سخط الهی هستیم، در واقع این تخلف ها مثل تخلف های اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی نیست. این تخلفی است که ما با این تخلف آسیب به پیکره معنوی خودمون وارد کردیم و حالا با یک پیکره آسیب دیده اومدیم در پیش جبار و خدای جبران کننده که اینها رو در واقع تدارک بکنه، که در دعا هست الهی تدارک اقدامن زلت و افکارم زلت و انرعت جبرک علا کسیرها و اطلاقک لأسیرها، خدایا تدارک کن این قدم هایی که لغزیده و افکاری که گمراه شده، که اینها دیدن تو شکسته ها رو میبندی، بند میکنی شکسته ها رو و شکست به پیکره معنوی ما وارد شده، خلل و آسیب بر اون وارد شده، اومدیم در پیشگاه تو که اینها رو جبران بکنی و اینها رو در واقع برطرف بکنی. خب پس نتیجه این که در واقع این اعترافی که ما انجام میدیم و از طرفی این امیدی که در این اعتراف و دریچه‌ای که بر اون باز میشه، وقوف داریم که گناه چقدر در واقع به ما آسیب وارد کرده و تنها قدرت و رحمت الهی است میتواند این رو درمان بکنه. سبحانک لا ایأس منک و قد فتحت لی باب التوبه الیک، خدایا من از تو ناامید نیستم. اینجا ورود در مرحله امید دیگه. یأس از رحمت الهی که در آیه شریف قرآن داره که لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت الهی مایوس نشید، کسانی از رحمت الهی مایوس میشن که کافرن. چرا؟ چون یأس از رحمت معناش این است که قدرت مطلقه الهی رو نادیده گرفتیم، رحمت واسع الهی رو نادیده گرفتیم، کسی که خدا رو داره بنبست برای او مفهوم و معنا نداره. خدا قادر علی الاطلاقه. لذا در دعاها داریم اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. مغفرت تو امیدوار کننده از عمل منه و رحمت تو واسع وسیع تر هستش از گناهایی که من انجام میدم. به هر صورت ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان رو دوست داره. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که بر خودتون اسراف کردید. چقدر لطیف این آیه قرآن هست. خدا به گناهکارا خطاب نمی کنه بگه ای گناهکارا، میگه ای بندگان من. یعنی هر چی گناه کردی باز بنده منی، به من انتساب داری. باز نمیگه یا عبادی الذین عصونی، ای بندگان من که معصیت منو کردید. میگه ای بندگان من که به خودتون بد کردید. اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت الهی نشید، خدا همه گناه ها رو میبخشه. یا در سوره انفال داریم، قل، خدا به پیغمبر میگه قل للذین کفروا، خطاب نه تنها به گناهکارا، به کافران هست، به کسانی که کفر ورزیدن بگو ان ینتهوا یغفر لهم، اگه دست بردارن از کفرشون خدا میبخشه اونها رو. ما قد سلف، اون چه که از گذشته اونها بوده میبخشه. پس قدرت واسع، قدرت مطلقه الهی و رحمت واسع الهی جایی برای ناامیدی نمیگذاره، جایی برای قنوط و یأس نمیگذاره. لذا هست که اینجا حضرت عرضه میکنه که لا یأس من تو مایوس نیستم. حضرت امیر در نهج البلاغه دارن ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده، خداوند اگر در شکر رو گشوده در افزایش رو نمیبنده، خداوند اگر در دعا رو باز کرده در اجابت رو نمیبنده، و خداوند اگه در توبه رو باز کرده در مغفرت رو نمیبنده. خدا وقتی باب توبه رو باز کرد یعنی بیاد توبه کنید، پس توبه معنیش اینه که میامرزه ما رو. لذا هست که انسان باید در فضای امید خودش رو قرار بده. لا ایأس من و قد فتحت لی باب توبت الک، در حالی که تو در توبه رو به سوی من گشودی. اینجا در واقع آغاز امیده. یعنی فرد وقتی خودش رو نگاه کرد، فضای تاریک و شکست خورده و آسیب دیده خودش رو دید و در برابر خدا به شرم و ترس افتاد و به تعبیر حضرت امیر لا یخافن الا ذنبه، جز از گناه دست هیچی دیگه نترس، و گناهی که منو به خوف آورده. اینجا اون در توبه‌ای که خدا باز کرد مثل یک پنجره ایست که به فضای تاریک و گرفته و تنگ و آلوده باز میشه، و باب توبه نسیم و امید رو در جان فرد در واقع میوزد و روح امید و عدم یأس در او پدید میاد. اینجا هست که میگه بل اقول، بل اقول، یعنی اینجا من تا الان گناه زبانم رو کلیل کرده بود، ناتوان کرده بود، لذا سوال میکردم آیا نجات میده، آیا اقرار من فائده‌ای داره، یا اینی که خدا منو عقاب میکنه. این گناه که به ترس آورده بود و زبان کلیل و ناتوان شده بود و نمیتونست خوب حرف بزنه، حالا که پنجره امید باز شد و در توبه گشوده شد، اینجا حضرت بیان میکنه بل اقول، حالا که گویا زبان به جریان افتاد، اقول میگویم مقال العبد الذلیل الظالم نفسه، حالا زبان من باز شده و حالا دارم حرف میزنم. اینجا حالا چی میگم؟ میگم خدایا. اینجا عنایت بفرمایید، حضرت در واقع شروع میکنه ابتدا در مورد خودش و خدا حرف زدن که خدایا من الان به مانند یک بنده ذلیل خاری که بله قبول دارم به خودم ظلم کردم، به خودم بدی کردم، اما یدعو که، حالا تو رو میخونم، به چی میخونم؟ به اسماء جمالیه تو، به صفات رحمت رحمانیه و رحیمیت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بعد میدونم که به اینی که تو اگه منو ببخشی این عفو تو بر تو تنگ نمیاد، بر تو سخت نیست. دقیقا اینجا داره حضرت در مقام بیان نطق باز شده. چرا؟ چون وزش امید هست اینجا، لذا میگه خب خدا توی خدای به این خوبی من دارم. خیلی عامیانه عرض میکنم، خلاصه مطالب تا آخر دعا رو عامیانه میخوام بگم. حالا خدایی که من بد، من آلوده، من سیه رو، اما تو چی؟ تو خدایی هستی، تو ارحم الراحمینی، تو رحمتت واسع هستش، تو قادری بر بخشایش. منم اولین گناهکار نیستم، خیلی گناهکارا بوده، به اونها توجه کردی، خب ما هم داخل در اونها بشیم. اینجا دیگه زبون باز میشه و شروع میکنه به حرف زدن و در نهایت نتیجهش این میشه. حضرت چهار چیز از خدا میخواد بعد از اینکه در امید باز شد. چهار چیز نتیجه این امید میشه که حالا یکی که اینا رو جملات رو توضیح خواهیم داد. یکی، حالا که چنین خدای خوبی دارم، وقت حاجتی نیاز من رو برآورده کن، و انجه طلبتی من رو به آرزوهام برسون، وقت زنبی گناه های من رو ببخش، و آمن خوف نفسی، این خوف و ترسی که در من پدید اومده نسبت به تخریبی که به شخصیت خودم کردم، این رو امنیت بده، یعنی ترس من رو بردار. پس چه نتیجه خوبی از وزش امید در جان برای انسان پدید میاد. حالا به جملات عنایت کنید که ببینیم عبارت چی رو بیان میکنه. حضرت عرضه میکنن که خدایا در توبه رو به سوی من گشودی. بل اقول، حالا میگم، مقال العبد الذلیل، من گفتارم مانند گفته اون بنده ایست که در بارگاه تو به خاکساری نشسته. از ظالمون نفسه، بنده ایست که به خودش بدی کرده، ظلم به نفس کرده، نسبت به نفس بیرحم بوده، این استعدادهایی که تو دادی خرابش کرده. همون تعبیر اسرفوا علی انفسهم، ما مردم همش دنبال اسراف هستیم که برق اسراف نشه، نمیدونم غذا اسراف نشه، چیزای بیرون از خودمون اسراف نشه، در حالی که توجه نداریم خودمون رو داریم اسراف میکنیم. این موهبت‌های الهی، عقلمون رو داریم اسراف میکنیم، به جای اینکه این عقل در مسیر رشدمون قرار بگیره، در مسیر تفکر در امور بیهوده قرار میگیره، اسراف عقله. قلبمون رو داریم اسراف میکنیم، این قلب جایگاه تجلیات و نورانیت هاست، داره این قلب در مسیر بدی به جریان میفته. به خط و خال گدایان مده خزانه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. داریم عمرمون و اوقاتمون رو همه رو داریم اسراف میکنیم، این خود ظلم به خودمون کردیم، به این سرمایه خودمون ظلم کردیم. دنیا یه فرصتگاهه برای انسان که انسان تو این فرصت که تعبیر میشه ازش به عمر آدمی، یه سرمایه خدا به آدم داده که تو این با این سرمایه تجارت بکنه. اون سرمایه چیه؟ اون سرمایه عقلشه، قلبشه و اعمالی که میتونه انجام بده، اختیاری که خدا بهش داده. با این سرمایه چیکار بکنه؟ یه تجارت سودمند. تجارت سودمند چیه؟ یعنی اینکه خودش رو آماده بکنه و در خودش ظرفیت سازی بکنه تا بتونه از فیض الهی و قرب الهی بهره مند بشه. پس دنیا یه فرصتگاهه، ما تو این محدوده فرصتی که داریم یه سرمایه‌ای داریم، این سرمایه رو باید چیکار کنیم؟ تجارت کنیم. تنجیکم، در قرآن کریم داره تجارتن، شما رو دعوت میکنیم به تجارتی که شما رو از عذاب نجات بده، یعنی از باختن نجات بده، ببریم ما. لذا یک انسان مؤمن کسی است که در واقع نسبت به عمرش، به وقتش و به سرمایه هاش حساسه. در روایت داریم حضرت فرمودن انی ان امر اون زنینون به نفسی، من کسی هستم نسبت به خودم، یعنی سرمایه خودم حساسم که این سرمایه رو کجا خرج کنم، چشممو کجا خرج کنم، گوشمو کجا خرج کنم، زبانمو کجا خرج کنم، قلب و عقلمو کجا خرج کنم، جوری خرج کنم که سود ببرم. در روایت دیگری حضرت پیامبر به ابوذر میگن یا ابوذر کن علی عمرک اشح من که علی درهمک و دینارک، چطور نسبت به پولت بخل میورزی، پولتو بی خودی خرج نکنی، پولتو جوری خرج کنی که چیزی که در هزینه کنی دستگیرت میشه سود باشه. عمرت هم همین گونه آسون خرج نکن. بخل ورزی تو نسبت به عمرت بیش از بخل ورزی تو نسبت به پولت باید باشه. خب این همینه میخواد بگه. حالا ما این کار نکردیم، اومدیم ظلم کردیم به خودمون. ظلم به خود یعنی چی؟ یعنی اومدیم فرصت ها رو از دست دادیم، سرمایه ها رو همه رو از دست دادیم، حالا نشستیم اینجا المستخف به حرمت ربه. هم به خودمون ظلم کردیم، هم حرمت الهی رو سبک شمردیم، ادب حضور مع الله رو نداشتیم، حواسمون نبود خدا داره ما رو میبینه. الذی عظمت ذنوبه، باز کسی هستیم که گناهامون خیلی بزرگه. و عد بلد ایامو، روزگارمونم داره تموم میشه، میگه خدای من با تو مثل کسی دارم حرف میزنم که ظالمه به خودشه، حرمت تو رم نگه نداشته، گناهشم زیاده، به آخر عمرشم رسیده دیگه، یعنی فرصتش کمه، یعنی دوران فرصتش کم شده. من وضعیتم اینه، شرح حال خودشو داره میده. و عد برد ایام و روزگارم سپری شده، حتی رعا مدت العمل قدن قدر، زمان عملم تمام شده، یعنی دیگه در مشرف به موت فرد. و غایت العم قدن تهد، عمرم دیگه تمام شده، دیگه هیچ برگشتی هم نیست، زمان قابل برگشت نیست. و ایقن انهو لا محیث لهمن، یقینم داره که از دست تو دیگه نمتونه فرار کنه. لا یمکن الفرار من حکومته، من کسی میشه از دست خدا فرار بکنه. حالا چنین آدمی تلقا کبل انابه، خدایا ما تو این شرایط بسیار بحرانی و سخت با این پرونده سیاه و با این مدت زمان کم ازت میخوام یه شبه خوب بشه، یه شبه اوج بگیریم. حالا تو با اون نگاه ویژه خودت ما رو از این تاریکی بکش بیرون. تلقا کبل انابه و اخلص لکت توبه، حالا من مثل اون بنده‌ایم که در این شرایط قرار گرفته و چنین احساسی رو داره، فرصتش بسیار کمه و در انتظار یک معجزه ایست که اتفاق بیفته. اون وقت اون موقع چه حسی آدم داره؟ یعنی الان اگر من و شما هممون خیال میکنیم که جاودانیم تو این دنیا، میمونیم تا ابد، اگه به اون خبر بدن آقا مدت کمی باقی مونده، چیکار میکنیم تو مدت کم؟ چه اتفاقی در ما میفته؟ فوری شروع میکنیم حق و نصار میدیم، توبه میکنیم، به سوی خدا میریم. چه کاری اون موقع میخوام انجام بدیم؟ الان انجام بدیم. لذا امام میگه که حالا من مانند کسی هستم که تو شرایط چی قرار گرفته؟ پایانی قرار گرفته و توجه داره که پرونده پرونده سیاهیه. چه کاری اونجا انجام میده؟ منم مانند اون خودم الان قرار میدم. تلقا که بل انابه، اول این کاری که میکنه حالت انابت درش پیدا میشه، یعنی حالت رجوع الالله، دیگه خدای بد کردیم، حالا میخوام خودمون تو دامن تو بندازیم. و اخلص لکت توبه، اونجا دیگه توبهش توبه علکی نیست، توبه بوده، این اخلصه، توبه خالصه، یعنی واقعا توبه میخواد بکنه. فقام الیک به قلب طاهر نقی، اینجا دیگه با قلب پاک، یعنی قلبی که آلوده دیگه نیست، قلبی که توش وسوسه خطا نیست، چون الان فهمیده آخر کارشه، دیگه اینجا دنبال این نیست که تصمیم بدی بگیره. اینجا قلب در واقع قلبی است که تصمیم گیرنده خوبی هاست. ثم دعا که به صوت هائل خفی، اینجا دیگه با صدای آهسته تو رو داره میخونه، یعنی صدای عاری از ریاست، یعنی از سر شکم سیری دیگه دعا نمی کنه، از سر ریا دعا نمی کنه، اینجا دیگه به نقطه‌ای رسیده که دعاش واقعا خالصه، دعاش واقعا با حالت تضرع هستش. میگه خدایا من اینجوری دارم تو رو دعا میکنم و تو رو در واقع میخوانم تو را. خب این در واقع تصویر بسیار قشنگی هست که در این تصویر در واقع فضایی که در واقع و حسی که فرد باید داشته باشه اینجا داره برای خودش ایجاد میکنه. یعنی در واقع اگر انسانی به نقطه پایانی بدونه که الان پایان عمرشه چگونه عمل میکنه، همین حس و عمل رو ما در اینجا در واقع برای خودمون باید ایجاد بکنیم. قد تتعت علک فنهنا و نکس رأسه فنسنا، قد ارعشت خشیته رجلی و غرقت دموعه خدی یدعو که بیار همه راهمی. حالا این فرد در واقع فروتن سر به زیر در حالت ترس و رعشه، در حالتی که اشک گونه هاش رو فرا گرفته و مانند سیلاب اشک از چشمان بر گونه ها صورت جاریه، حالا در خانه تو، تو را به صفات جمال و رحمانیت و رحیمیت داره میخونه، یدعو که بیار همه راهمین. خب تا اینجا این توضیح مطالب بعدی که حالا راجع به خدا هست انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم، تا اینجا میخوام جمع بندی بکنم این جملات حضرت رو. با اون این است که فرد وقتی در برابر خدا قرار گرفت و حقیقتاً توبه را در خودش ایجاد کرد، حقیقتاً انابه و بازگشت به سوی خدا را ایجاد کرد، حقیقتاً قلبش با خدا دیگه دروغ نمیگه و راست داره میگه به قلب طاهر نقی، حقیقتاً داره خدا رو میخونه و با صفات جمالی الهی، اینجا اون جایی است که در واقع خدا او رو به سوی خودش میپذیره دیگه. بازا 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 هر آنچه هستی بازا، این درگه ما درگه نومیلی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آ. اینجا در واقع اگر انسان در خودش حالت انابه و رجوع رو ایجاد بکنه، قرآن کریم می فرماد یهدی الیه من یونیب، هر کی در خودش با این طرز تفکر، با این نگاه که عالم فرصتگاهه، سرمایه ما اینجوری هست و فرصت ما اندکه، باید جمع کنیم خودمونو، باید یک جوری تغییر در خودمون ایجاد بکنیم، و اینجا اون انابه و رجوع حقیقی، بازگشت به دامن الهی در ما اتفاق بیفتد، اینجا جاییست که هدایت الهی فوری دست انسان رو میگیره. چون قرآن کریم میفرماد یهدی الیه من یونیب، اگه به سوی من انابه کردی و بازگشتی، من دیگه هدایتت میکنم و در واقع به سوی صراط مستقیم الهی که درش گمراهی وجود نداره فرد هدایت میشه. پس درسی که گرفتیم از این بخش این هست که ما باید حالت انابه در خودمون ایجاد کنیم که اگه شد هدایت میشیم. حالت انابه زمانی در ما ایجاد میشه که حس انسان بازنده در آخر عمر رو در خودمون ایجاد بکنیم. اگر چنین چیزی رو دیدیم و سرمایه و فرصت رو مطالعه کردیم، قطعا حالت انابه در ما تحقق پیدا خواهد کرد انشاءالله. در رابطه با صفات الهی که در ادامه کلام حضرت بیان میکنن در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.